عاطف خانم از محمد آباد کاشان گفتن از برنامه خوبتون تشکر میکنم که شاد میکنین همه مردم و لطفاً آهنگ از علیرضا تلیسچی پخش کنید. ممنون از برنامه خوبتون. چه سعادتی بالاتر از این که سایه آقامون امام زمان روی سرمون. سید رضا هستم از شهریار. آهنگ هوا تو کردم از محمد علیزاده را اگه میشه پخش کنید. برای زندگی کوتاه می نویسم به بلندای احساسم دوستت دارم، اما او بلند می خواند تو سعادتمندی، به همین راحتی دوست دارتون مژگان. میگن که باید با هر کسی مثل خودش رفتار کرد، اما من گوش نمیدم. نمیذارم برخورد نادرستم اصالت و برخورد نادرست آدم ها اصالت و طبیعت من رو خدشه‌دار کنه، زیرا بر این باورم که اگر جواب هر جفایی بدی بود که داستان زندگی ما خالی از آدم های خوب میشد. این یعنی این که من چقدر سعادتمند هستم. و گفتین خانم هاشمی به نظر من بالاترین معیار برای رسیدن به سعادت اینه که برای مردم زندگی نکنیم، چون غمگین ترین آدم ها اونایی هستن که برداشت دیگران براشون زیادی مهمه. از درخواستایی که تکرار شده بود بین پیام‌های شما عزیزان شنونده و خوبان سعادت آبادی، ترانه‌های درخواستی از مهرداد یکتا بود. یکی از دوستانی که گفته بودن مثلا سمانه خانم بودن یادمه، و چند دوست دیگر. تقدیم به همه شما سعادت آبادی عزیز، ترانه زیبا از مهرداد یکتا.
ساده نیست، هیچکی اندازه من واسه عشق آماده نیست، هیچ چیزی با تر از این عشق بی اراده نیست. نه بس که خوبی رفتنم از کنارت ساده نیست، هیچکی اندازه من واسه عشق آماده نیست، هیچ چیزی با تر از این عشق بی اراده نیست. نه شنگتره با تو حالم بهتره، بی تو من نمیگذره. نه آره این قلب منه که واسه تو میزنه حس عاشق شدنه. نه دنیای ما قشنگتره با تو حالم بهتره، بی تو من نمیگذره. نه آره این قلب منه که واسه تو میزنه حس عاشق شدنه. نه
بسه شدن نه دنیای ما قشنگتره با تو حالم بهتره بی تو نمیگذره نه آره این قلب منه که واسه تو میزنه حس عاشق شدن نه
و ما قند پارسی و قیمتی در لفظ دری وقتی ماندگار میشه که ما درست و شیوا سخن بگیم. همه ما مأموریم به پاسداری از گنج زبان ملی.
قند پارسی
شکر شکر
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه قند پارسی. من حشمت الله سباقی هستم، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. این برنامه واژه ماوسپد که در رایانه استفاده وسیع داره در حوزه رایانه، خب به هر حال میشه براش معادل فارسی استفاده کرد. با توجه به مفهومی که ما از این واژه داریم، یعنی واژه ماوسپد، صفحه‌ای که موشی رایانه بر روی اون حرکت داده میشه، خب این صفحه در زیر موشی قرار میگیره، بنابراین ما به راحتی میتونیم معادل زیر موشی رو برای اون استفاده کنیم. این معادل سازی با توجه به مفهوم صورت گرفته، چون اگر به خود واژه ما دقت کنیم، خب پد به معنی یه صفحه هست و ماوس رو هم که موش هست، ولی اینجا مفهوم یک ابزار رو داره که قبلا براش معادل موشی تصویب شده، در کنار هم ما میبینیم. البته با توجه به مفهوم ما میتونیم معادل زیر موشی رو برای این استفاده بکنیم و فرهنگستان هم زیر موشی رو انتخاب کرده، ساخته و اون رو به تصویب رسونده. البته باید در نظر گرفت که اینجا توجه به مفهوم بوده، چون گاهی واژه ها ساختارشون طوری هست که دارای اجزای مختلفی هستن، پیشوند و پسوند دارن و ما میتونیم برای اون پیشوند و پسوندها معادل در زبان فارسی پیدا بکنیم و از نظر ساختاری کمک بگیریم از خود واژه و معادل سازی بکنیم. گاهی هم توجه به مفهوم به ما کمک میکنه. البته روش اصلی در معادل سازی این استش که اول ما مفهوم واژه را در نظر بگیریم و بعد از عناصر دیگه برای معادل سازی استفاده کنیم.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یه کار ناساله.
یکی از وکلای سابق زمان رضاخان، وکلای مجلس شورا و بعدم سنا، اون گفته بود که ما همه چیزمون باید انگلیسی.
اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبانهای دیگر رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی کنن؟ این میراث دوران طاغوت.
این جلسه ما در معرفی واژه های مسبب فرهنگستان به پایان رسید. شنوندگان محترم قند پارسی رو به خدا می سپارم. خدا نگه.
سعادت آباد در کنار شما خوبان ادامه داره. دقایق دیگر با شما خواهیم بود با ادامه امروز سعادت آباد. باز هم میخواییم سری بزنیم به خانم گیلی، همراه بشیم با سرکار خانم گیلی، گزارشگر خوب امروز سعادت آباد، و بشنویم ازشون که این روزها توی شهرمون چه خبره. خانم گیلی گرامی، مجدد سلام.
زنده باشیم. مجدد من هم سلام کنم خدمت شما، شنونده برنامه سعادت آباد و همکارم در پخش رادیو تهران.
خیلی متشکرم. با نگاه دقیقتون خانم گیلی، به عنوان یک خبرنگار گزارشگر به ما بگید که این روزها چی میبینید توی شهرم؟
حالا علاوه بر این که مشاهداتمون در شهر زیاده، من خواستم یه دوتا نکتهشون الان این فرصت آخر هست تو برنامه امروز که
بله یه قدری هم کوتاه الان به من اشاره کردن. آره کمتر از یک دقیقه. خیلی ممنون.
نکته‌ای که مطمئن خیر از شنوندهای ما هم در فضای مجازی باش برخورد کردن، در واقع همیاری و همدلی خیلی از متخصصان کشورمون هست در فضای مجازی. به عنوان مثال در واقع متنی که در فضای مجازی دست به دست شده این روزها، بله. من دکتر فلانی هستم، متخصص در فضای مثال کودکان و نوزادان، در جهت کاهش مراجعه هموطنان هم به مرکز بهداشتی درمانی با توجه به شرایط کنونی کشورم، پاسخگوی سوالات شما عزیزان در حیطه تخصص خودم در صورت که احتیاج به معاینه نداشته باشن هستم.
آه. آه.
با هشتگ تخصص خط فاصله من، خط فاصله رایگان، با شما در واقع با فلان شماره از طریق واتساپ به عنوان پزشک پاسخگو در تماس هستم. این نکته که این روزها خیلی به نظرم میرسه که میتونه مفید باشه و این کسانی که مشکلی اگر دارن و میخوان به مرکز درمانی مراجعه بکنن که به نظرم این کار رو نکنن، این میتونه خیلی کمک بکنه. این نکته که به نظرم میرسه که این همدلی هم
خیلی
عالی بود، متخصصان ما رو به میرسونه به ما. یه نکته دیگه این
که خانم گیلی، آها اشاره میکنم وقت داریم، آره بگید بعدی رو هم چه بهتر.
آره یه نکته خیلی کوتاه هم اینجا چون به نظرم رسید که باید بگم، من میشناسم کسانی رو که هوای همسایه هاشون رو این روزا خیلی دارن.
درسته.
فرض مثال یکی از دوستان من همسایه سالمندی داره که همه اقوامش خارج از کشور هستن. این روزا که شرایط کرونایی هست یکم باید مراقبت‌های بیشتر داشته باشیم. همه خریداشون رو این دوست من انجام میده و حتی میشوره برای تدفونی میکنه، گاهی میبرتش توی حیات و میچرخونتش برای اینکه خدای نکرده مشکلی براش پیش نیاد و مریض نشه. همسایه داری یکی از چیزهایی که ما در کشورمون همیشه پاس داشتیم، آیین همسایگی همیشه در کشور ما بوده.
بله.
و این روزا به نظر میاد که چون خود برنامه مهرورزی هست، یادمون باشه هوای همسایه‌مون رو بیشتر داشته باشیم.
دقیقاً اینطوره. خیلی خوب اشاره کردید. خدا کنه که همه در این راستا قدم بردارن. اینجوری هم هستش. به چندین اتفاق و اقدام خوب اشاره کردید توی گزارشاتون. متشکرم. خانم گیلی خسته نباشید. درود به
شما.
خدا
بابت.
خدا نگهدار. متشکرم. خدا حافظ. زیستن در بهار همدلی عادت همیشگی سعادت آبادی هاست. سخت همدلیتون با دوام بهارتون مستدام. خدا حافظ.
مهربانی را بیاموزیم. فرصت آینه ها در پشت در مانده است. روشنی را می شود در خانه مهمان کرد. می شود در عصر آهن آشناتر شد. سایبان از بید مجنون، روشنی از عشق. می شود جشنی فراهم کرد. می شود در معنی یک گل شناور شد. مهربانی را بیاموزیم. موسم نیلوفران در پشت در مانده است. موسم نیلوفران یعنی که باران هست، یعنی یک نفر آبی است. موسم نیلوفران یعنی یک نفر می آید از آن سوی در تحقیب.
چتر مهربونی ها رو وا کنی، اگه روشنی اگه تاریکیه، مثل شاخه دست تو دست هم بدیم. ما که خاک و ریشه هامون یکیه. من اگه درخت سایه گسترم، زیر سایه سار سبزم تو بشین. من اگه یه باغ پر شکوفه‌ام، بیا با شکوفه هامو تو بچین. اگه بارون اگه برف اگه تگر، دست
بذار تو دست من با هم باشیم. زندگی فرصت مهربونی است، واسه چی اسیر دست غم باشیم.
دوستی را می شود پرسید، چشم ها را می شود آموخت، مهربانی کودکی تنهاست، مهربانی را بیاموز،
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
در پشت پرده رخدادهای مهم این 40 سال چه گذشته است؟
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
به نام خدا، سلام. به انقلاب تا آزادی خوش اومدید. در این برنامه گفتگوی عبدالله عبدی با آقای سید مصطفی آقا میرسلیم، عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و منتخب مردم تهران برای 11 مجلس شورای اسلامی رو به اتفاق میشنوید.
بعضی‌ها معتقدن که از سال 56 بود که امام به عنوان رهبر واحد مبارزین علیه رژیم شاهنشاهی انتخاب شدن، یعنی مورد اجماع مبارزین قرار گرفتن. آیا این درسته؟
شناخته شد از سال 56 در دنیا، شناختن که جاوید
در ایران عرض می‌کنه.
در ایران از سال 42.
از سال 42، یعنی امام رو به عنوان رهبر مبارزه.
بله، از سال 42 به عنوان رهبر مبارزات امام شناخته شده بود. همه هم چشم داشتن به اینکه امام چه دستوری صادر میکنه، پیگیری میکردن، منتها تقیه میکردند. یعنی اون چی در دلشون بود ابراز نمیکردن، چون که ساواک سازمان امنیتی بود که با شدت و حدت به مردم فشار میورد.
میراث پهلوی در حوزه اقتصادی برای انقلاب اسلام ایران چی بود؟ چه چیزی به ارث گذاشت از خودش؟
ما در دوران پهلوی شاهد تقریبا میشه گفت فروپاشی اقتصاد کشور شدیم. وابستگی کامل به عواید نفتی شدیم. اینها تبعات زیادی رو به لحاظ نه فقط اقتصادی بلکه به لحاظ اجتماعی و فرهنگی در پی داشت. وقتی میگیم که چه چیزی بسن ما گذاشت حکومت پهلوی، چرا اصلا در مقابل اون قیام صورت گرفت، باید به ویژه به این وابستگی ها توجه کرد. اینها میراث بسیار مهمی بود. البته من اضافه کنم از نظر سیاست داخلی، چون اینا برمیگرده به وابستگی به خارج، از نظر داخلی ما شاهد شکل گرفتن طاغوت به مفهوم واقعی کلمش هستیم. این تعبیرهای مثل شاهنشاه آریامهر، برخوردهای علنی با جلوه‌های اسلامی در کشور، اینا همه نکاتی بود که داشت اتفاق میافتاد و با هم جمع میشد و باعث این میشد که در مردم یک عقده بزرگی نسبت به حکومت پهلوی و طاغوت شکل بگیره. به راحتی در دوران انقلاب شعار مرگ بر شاه داده شد، در حالی که خوب میدونید که در فرهنگ ایران شاهان مختلف این رو به کرسی نشونده بودند که بگن شاه ذل الله، سلطان ذل الله، سایه خداست. شکستن این بت کاری بود که به دست امام انجام گرفت و مردم خوب تبعیت کردن. اینا یه میراثایی است که برمیگرده به حالتهای طاغوتی که حکومت پهلوی به تدریج به خودش گرفت و تقویت شد.
که میگفتن با چکنی خمینی روح منی.
بله با چکنی خمینی.
شما فرمودید که اقتصاد ایران در زمان پهلوی دچار فروپاشی شد. در زمان در واقع نخست وزیری هویدا در سالهای 50-51 اقتصاد ایران رشد دو رقمی اقتصادی رو تجربه کرد. این رشد اقتصادی رو شما چطور تحلیل میکنید؟
تعجب بفهمید که ما منکر این نیستیم که به کمک عباد نفت میشه یک اقدامات خوب اقتصادی انجام داد، اما اونی که از نظر ما ارزش حساب میشه این نیست که نفت رو بفروشیم و بعد واردات بکنیم و یک شکل و شمایل پیشرفته مثلا به شهرهای خودمون و بعضن دوستای خودمون بدیم، برخی کارخونه ها رو هم وارد بکنیم، برخی تولیدات هم داشته باشیم. اینا نشان دهنده پیشرفت نیست، بلکه اینا ممکن است که خودش یه جور وابستگی رو شکل بده. ما اعتقادمون این است که در دوران طاغوت اونی که باید ما رو میرسوند به یک خودکفایی، چون تمام قابلیت هایی که در کشور ما وجود دارد و تمام امکاناتی که در کشور ما وجود دارد همه استقلال ما رو تضمین میکند. ما کشوری نیستیم که برخوردار نباشیم، از همه لحاظ برخورداریم، ولی این زمینه‌هایی است که در دوران طاغوت نادیده گرفته شد، اصلا خودباوری وجود نداشت. وقتی که مثلا دولت هویدا میگه ما تونستیم قیمت ارز ثابت نگه داریم، کار هنرمندانه نکردن، چون که استفاده کردن از دلار نفتی و سعی کردن که ارزش پول ملی رو حفظ بکنن. اونجایی ارزش دارد که بر مبنای تولید کالاهای ملی، بر مبنای نیازهای حقیقی و بر مبنای فعالیت و کار ایرانی با طراحی خودش توانسته باشیم ما برسیم به یک اقتدار اقتصادی. لذا شما میبینید که در دوران طاغوت مثلا اختلاف طبقاتی خیلی شدیده، یعنی نابرابری اجتماعی از ضریب جینی 50 برخورد داره، هرچی ضریب جینی بیشتر باشه نابرابری شدیدتره. همین رو شما میاد در دوران جمهوری اسلامی بررسی میکنید، با اینکه ما مسائل و مشکلات متعدد داشتیم بعد از پیروزی انقلاب، با این حال میبینید که ما این ضریب رسوندیم به 38، یعنی یک تحولی صورت گرفته. ما در دوران طاغوت شاهد این اختلاف شدید طبقاتی هستیم. اینا ببینید مسائلی است که ممکن بگید که جنبه اجتماعی دارد، ولی برخواسته است از یک سلسله مشکلات اقتصادی. طراحی اقتصاد کشور در دوران طاغوت طراحی نبود که از هماهنگی کامل برخوردار بشه. مثلا ما در دانشگاه هامون تدریس میکردیم، اما اون چی که در دانشگاه درس داده میشد و فارغ التحصیلان ما با خروج از دانشگاه تازه میرفتن در دل صنعت یا در مجموعه خدمات کشوری، تازه اونجا یاد میگرفتن که چیکار باید بکنن. یعنی پیوندی وجود نداشت بین اون چی که تدریس میشد و اون چی که مورد نیاز در جامعه ما بود. البته این آثار طبقاتی خودش رو ادامه داد بعد از انقلاب، جزو چیزهایی بود که به صورت دیرپا باقی موند در کشور ما. پس بنابراین بله، در کشور ما دانشگاه ایجاد شد، من قبول دارم این بحثی درش نیست، در کشور ما صنعت هم ایجاد شد، ولی همه اینها یک مجموعه هایی بود ناهماهنگ، نه بر مبنای شناخت نیازهای خودمان در کشور، نه بر مبنای طراحی که از طرف خودمان انجام گرفته باشد، نه بر مبنای چشم‌اندازی که خودمان تعریف کرده باشیم. جایگاهی برای ما مشخص شده بود، ما باید وظایف خودمون در چارچوب اهدافی که برای اون جایگاه تعریف شده بود پی می‌گرفتیم در دوران طاغوت.
ما ملاقات داشتید؟
بله بله.
می‌فرمایید یه خاطری از اون ملاقات اگر
خواهد. خاطرات بسیار متعددی هستش،
اما نقل نکردید بفرمایید.
یادم میاد که من از طرف جامعه اسلامی دانشگاهیان که اون موقع تشکیل شده بود در کشور ما، بعد از اینکه کانون ملی دانشگاهیان قبول نکرد که ما اعلامیه صادر بکنیم با بسم الله الرحمن الرحیم شروع بشود، ما دیدیم با این کارمون پیش نمیره، با این انقلابی که انقلاب اعتقادی هست نمیشه، با یه افرادی که اصلا هیچ گونه مناسبتی با اسلام و اعتقادات ندارن همکاری رو پیش برد. بس با من خودمون اومدیم جامعه اسلامی دانشگاهیان شکل دادیم و مأمور شدم من از طرف اعضای هیئت علمی دانشگاهیان که جزو اعضای این جامعه بودند که پیام آمادگی خودمون برای پیشبرد اهداف انقلاب خدمت امام برسونم و از ایشون کسب نظر بکنم. ما در سفری که انجام دادیم دیدار ما با امام برقرار شد و من یادم میاد که ابهت امام به گونه‌ای بود که وقتی من در اتاق دیدار نشسته بودم و امام تشریف بردن، بعد که گزارش خودم دادم و مشغول شنیدن نظریات امام شدم، بر پایان جلسه احساس کردم که دیگه میخکوب شدم و از جای خودم نمیتونم تکون بخورم. چون این حالتی تا حالا برای من اتفاق نیفتاده بود و این نشون میداد که اون وجهه معنوی امام بسیار شدید گیرایی که وجود داشت موجب شده بود که من کاملا سر جای خودم میخکوب بشم و به سختی تونستم بلند شم و خدافیزی کنم و از اتاق دیدار خارج بشم. و حال اون پیامو من آوردم و خدمت دوستان تقدیم کردم و موجب شور و نشاط بیشتری شد در بین همکاران ما در دانشگاه.
زمانی که حضرت امام تشریف آوردن ایران شما کجا بودید؟
من در مراسم استقبال شرکت داشتم. وقتی که امام تشریف آوردن مهرآباد ما جزء مستقبلین بودیم که از شب قبلش پیش بینی شده بود که برخیمون در فرودگاه مهرآباد باشیم، برخی دیگه در بهشت زهرا. ما در زمره کسانی بودیم در فرودگاه مهرآباد مشرف شده بودیم برای استقبال از امام.
شاهدان عینی با شما از انقلاب تا آزادی میگویند. انقلاب.آزادی نشانی ما در فضای مجازی است. در زمانی که شما در شهربانی تشریف داشتید، شخصیت برجسته خاصی، شخصیتی که حالا مثلا ویژگی خاصی داشته باشه یا درباری باشه، کسی بود که شما باشون گرفته باشید، از نزدیک خاطری داشته باشید ازش؟
من یادم میاد که در دورانی که من در شهربانی بودم، مرحوم قدوسی دادستان انقلاب بود و مواردی رو دستگیر کرده بودند از شخصیت هایی، برخیشون وابسته بودند به طاغوت، برخی دیگرشون نه، ولی خب شخصیت هایی بودند که چهره شناخته شده بودند و اینها در زندان اوین بودند. مرحوم قدوسی میخواست تکلیف اینا رو روشن بکنه. یه روزی من فهمیدم که میسن بر یه سری بزن ببین که اینا چیکار میشکن. من رفتم بررسی کردم، دیدم که واقعا اینا کسانی نبودن که در دوران انقلاب مردم سرمه داده باشن. افرادی بودن که برخیشون وابسته بودن به دکتر مصدق، از همون خانواده بودن در واقع. و من رفتم با اینا صحبت کردم، دیدم که نه، اینا اصلا پیرمردم بودن، اینا کسانی نیستن که اصلا نه علیه انقلاب کاری کرده باشن، نه اصلا خطری برای انقلاب داشته باشن. همینطوری مردم گرفتنشون، انداختنشون توی زندان و ازشون تعهد گرفتیم. گفتم که شما تعهد بدید که حتمی که کاری ندارید، اومدن بیرون و بعدم وقتی آزاد شدن کاری علیه انقلاب نکردن، زندگیشونو کردن.
نه، منظورم از افراد درباره، یعنی مثلا تو دستگیری هایی که حالا معمولا شهربانی داره، از درباری ها، از ساواکی هاش.
نه ببین، شهربانی اصلا این اقتدار و قابلیت نداشت که بخواد مقدر دستگیری بکنه دیگه. وضع خود شهربانی وضع خوبی نبود. حالا شما میگی که چطور شد که تو رفتی شدی مثلا سرپرست شهربانی؟ مرحوم مهدی بیکنی مونده بود که چیکار بکنه با این شهربانی. هر چی ما میگشتیم، من موقع وزارت کشور بودم، معاونت سیاسی اجتماعی که شهربانی و ژاندارمری هم از سازمانهایی بودن که زیر نظر معاونت سیاسی اجتماعی بودن، بررسی کرده بودیم، دیدیم که خیلی مشکلی که ما بتوانیم که از تیمسارها رو به قول خودشون یا حتی از افسرهای ارشد شهربانی رو انتخاب بکنیم، هنوز این آمادگی وجود نداشت و شناخت ما به ما اجازه نمیداد که این حرکتی رو انجام بدیم. یه روزی من خدمت ایشون که حالت افسردگی داشت اومدم و گفتم که آقا مهدی که ناراحت نباشین، حالا ما یه آبروی دانشگاهی داریم، موقتا میریم اونجا، شاید ان شاءالله بتونیم افراد شایسته رو پیدا بکنیم. و من در طول یه سالی که در شهربانی بودم، خب تونستم الحمدلله افسرای خوبی رو که هم نظم رو داشتن، هم اعتقادات رو داشتن و عدد نظام میخوردن رو شناسایی بکنیم، انتخاب بکنیم که دیگه بعد از این که ما از شهربانی برگشتیم وزارت کشور، اونا رو انتخاب کردیم و مسئولیت اداره شهربانی رو به عهده گرفتم. میخوام بگم که یادتون باشه که اصلا این تشکیلاتی که در زمان طاغوت چه در ارتش، چه در نیروی انتظامی، یعنی شهربانی، چه در ژاندارمری وجود داشت، اینا در خدمت طاغوت بودن. افتخارشون این بود که سرسپرده باشند. البته بودند، در بین اونها افرادی که اهل نماز و روزه بودند، حتی خانوادهشون خانواده محجبه بود، ولی اینا دیگه در انزوا بودند و ناچار بودند با تقیه زندگی خودشون بگذرونند.